سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه ما را به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 شنیده می توانید. من ژکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرها. اردوی پاکستان ادعا کرده که شاهد افزایش رویدادهای تروریستی از خاک افغانستان بوده. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که تروریست ها در تلاش هستند که از طریق مرز افغانستان به پاکستان نفوذ کنند و نیروهای امنیتی و غیر نظامیان پاکستان را هدف قرار دهند. اردوی پاکستان از کدام گروه مشخص نام نبرده، اما پیش از این ادعا کرده که گروه تحریک طالبان پاکستان TTP حملات مرگبار را از خاک افغانستان بر این کشور طرح‌ریزی می کند. اردوی پاکستان می گوید که مقامهای این کشور بارها از طالبان خواستند تا مرزهای افغانستان را مدیریت کنند و جلو تروریستان را بگیرند. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در مورد این ادعای تازه اردوی پاکستان واکنش نشان نداده، اما پیش از این اتهامات مشابه را رد کرده و گفته که به کس اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. برنامه جهانی غذا WFP از افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و گفته است که این مسئله تأثیرات قابل توجه بر امنیت غذایی خواهد داشت. WFP همچنان گفته که در سیلاب‌های دو هفته اخیر در شمال غرب و شمال شرق افغانستان 80 هزار تن متاثر شدند. با گفته WFP ولسوالی‌هایی که بر اثر سیلاب‌های اخیر در افغانستان آسیب دیدند با بحران ناامنی غذایی روبرواند. ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان به تازگی به رادیو آزادی گفت که به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه می 540 تن جان باختند. مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و دیگر مقامات ایران که در سقوط هلیکوپتر کشته شدند امروز در تهران ادامه یافت. در این مراسم که از سوی تلویزیون دولتی ایران به گونه زنده منتشر شد، هزاران تن اشتراک کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در میان اشتراک کنندگان دیده شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. شیخ نعیم قاسم معاون گروه حزب الله لبنانیز در این مراسم اشتراک کرده. از افغانستان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در مراسم امروز راهی تهران شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم برای اشتراک در این مراسم به تهران رفته. ناروی، آیرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که سر از 28 ماه می رسماً فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می شناسند. یوناس گهرتوری صدر اعظم ناروی گفته که صلح بدون به رسمیت شناسی فلسطین در شرق میانه برقرار شدنی نیست. آیرلند هم امروز گفت که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می شناسد. اسپانیا نیز موضع گیری مشابه کرده. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخته و در واکنش سفیرانش از ناروی، آیرلند و اسپانیا را فراخواند. و اعضای تیم ملی مشت‌زنی افغانستان امروز به تایلند رسیدند. فدراسیون ملی مشت‌زنی افغانستان گفته که هدف این سفر اشتراک در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس است. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان تا چهار هفته دیگر برگزار خواهد شد. زنان افغان چه می خواهند؟
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برسانند.
گزارش تازه در مورد آزادی بیان در افغانستان از بدترین کشورهای جهان دانسته شده.
با وضع محدودیت هایی که صورت گرفته از طرف طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان، این سبب شده که در داخل افغانستان خودسانسوری افزایش پیدا کند.
حکومت طالبان از تصویب بودجه سال مالی 1403 خبر داد، اما جزئیاتش را نگفت و نیمه دومین ساعت به پخش برنامه ورزش اختصاص یافته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. این برنامه را به شکل زنده روی موج متوسط 1296 شنیده می توانید. شماری از زنان افغان انتظار دارند که در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به وضعیت زنان و دختران در این کشور توجه شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در سیوم ماه جون آغاز می شود و تا اول ماه جولای ادامه خواهد یافت. از نمایندگان حکومت طالبان و فعالان جامعه مدنی هم دعوت شده. بیایید بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی بشنویم.
همزمان با اعلام تاریخ دقیق برگزاری سیومین دور نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد، شماری از زنان محروم از حقوقشان در افغانستان و فعالان حقوق زنان میگویند انتظار دارند که موضوع حقوق زنان و آموزش دختران در سطر محور گفتگوها قرار گیرد. به بیان آنان در این نشست ها باید کسانی حضور یابند که صدای واقعی زنان افغان باشند. ناجیه حیدری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از تحصیلات عالی محروم شده است میگوید:
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برسانند تا به این مشکل در افغانستان خاتمه داده شود، تا دختران بتواند تحصیل کند و به اهداف خود برسند.
ترانم سعیدی، یک تن از فعالان حقوق زنان، درباره خواسته هایش از دور بعدی نشست دوحه بر رادیو آزادی گفت:
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر تمرکز شوند عبارتند از پایان بخشیدن به جنایات گروه طالبان، پایان بخشیدن به خشونتی که فعلا بر مردم افغانستان مخصوصا بر زنان اینها اعمال میکنند، تأمین امنیت ملی، تضمین حقوق بشر، تضمین حقوق زنان و کودکان، تأمین توسعه اقتصادی و اجتماعی.
در سیومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد که قرار است از 30 جون تا اول جولای برگزار شود، نمایندگان کشورها و سازمانها نیز شرکت خواهند کرد. استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 21 ماه می در یک نشست خبری گفت که از طالبان و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شده است. دوجاریک افزوده که روزمیری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تامین صلح، در سفر خود به کابل از 18 تا 21 می با جهت‌های مختلف در افغانستان از جمله مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کرده است. او گفت دی کارلو در این دیدارها درباره مشکلات کنونی افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر به ویژه آموزش دختران و زنان گفتگو کرده است. استیفن دوجاریک درباره هدف این نشست گفت:
هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم، هماهنگ و منظم تر است.
این در حال است که ملل متحد پیش از این هم میزبان دور نخست و دور دوم نشست دوحه درباره افغانستان بود که هدف آن یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان خوانده شده بود. اولین نشست دوحه در ماه می 2023 و دومین نشست در ماه فوریه سال جاری میلادی برگزار شد. حکومت طالبان در دومین نشست دوحه به دلیل آنچه که عدم پذیرفته شدن خواسته هایش عنوان کرد شرکت نکرد، اما خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، نوشته است که در نشست بعدی در صورت پذیرفته شدن موضع حکومتشان شرکت خواهند کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی است. در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، در گزارش یک سازمان جهانی افغانستان از نظر آزادی بیان از بدترین کشورهای جهان توصیف شده. در گزارش سالانه سازمان گلوبال اکسپرشن آمده که افغانستان در جدول آزادی بیان از میان 161 کشور در جایگاه 155 قرار گرفته. جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی این گزارش را مرور و با شماری از خبرنگاران هم گفتگو کرده.
سازمان گلوبال اکسپرشن در گزارش سالانه‌اش افغانستان را از نظر آزادی بیان بدترین کشور در جهان معرفی کرده است. گزارش سال 2024 این سازمان که روز سه‌شنبه 21 می منتشر شده و کشورهای جهان را از نظر آزادی بیان رتبه‌بندی کرده، در میان 161 کشور جهان افغانستان را در جایگاه 155 قرار داده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که رژیم آنها به آزادی بیان پایبند است. اما برخلاف این ادعای حکومت طالبان، ارزیابی سازمان گلوبال اکسپرشن نشان می‌دهد که در 5 سال اخیر، یعنی از سال 2018 تا 2023، افغانستان در جدول آزادی بیان 47 درجه سقوط داشته است. در این گزارش کره شمالی، چین، ترکمنستان، بلاروس و افغانستان یکی پس از دیگر بحرانی‌ترین کشورها برای آزادی بیان نامیده شدند. اما دنمارک با 95 امتیاز لقب بهترین کشور جهان از نظر آزادی بیان را گرفته است. سوئیس و سویدن در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. این گزارش در حال منتشر می شود که خبرنگاران و مردم افغانستان به شدت نگران محدودیت بر آزادی بیان و سانسور هستند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، درباره وضعیت کنونی آزادی بیان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان و همچنان برگشت طالبان به قدرت، سبب شد که آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه ها متاثر شد. با وضع محدودیت هایی که صورت گرفته از طرف طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان، این سبب شده که در داخل افغانستان خودسانسوری افزایش پیدا کند.
یکی از خبرنگاران زن در کابل هم به شرط عدم افشای نامش و تغییر صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که در جریان کارش با سانسور مواجه است.
ما نمیتونیم بعضی از واقعیت ها را که وضعیت حکومت باشه در گزارش های خود بگنجانیم. باز هم واقعیت ها را به شکل دقیقش ما رسانده نمیتونیم. محدودیت های باز هم روی کار خبرنگاری است و این خودسانسوری ها میتونه که کار خبرنگاری و کار رسانه‌ای ما را زیر سوال ببره.
بر اساس معلومات سازمان گلوبال اکسپرشن، 53% از جمعیت جهان از نظر آزادی بیان با بحران مواجه هستند و این بحران در حال افزایش است. یک باشنده کابل که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت: او چنان تحت فشار است که نمیتواند صدایش را درباره مشکلاتش بلند کند.
آزادی بیان در افغانستان به گونه کامل سلب شده است. هیچ کس حق شکایت، حق اعتراض ندارد. در صورتی که حق اعتراض کنی، شکایت کنی، یا کلام حرکت مدنی را برای بندازی، در این صورت یا شکنجه میشی یا زندانی میشی. و در بعض موارد ما شاهد از این بودیم که بعضی هموطنان ما که در بخاطر حق و حقوقشان اینا اعتراض داشتن یا فعالیت مدنی داشتن، اینا حتی جان خود از دست دادن.
این در حال است که حدود 3 هفته پیش نیز سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود افغانستان را بر اساس شاخص آزادی رسانه ها بدترین کشور برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در جهان خوانده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG هم در 18 جنوری سال جاری در گزارش افغانستان را یکی از کشورهای خواند که خبرنگاران در آن زندانی می شوند و علاوه بر آن در زمان بازداشت با رفتار ظالمانه و رفتار انتقام جویانه مواجه می شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این برنامه را به شکل زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. برنامه جهانی غذا از احتمال جاری شدن سیلاب‌های شدید در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده. به گفته این سازمان افزایش سیلاب‌ها شدت گرسنگی در مناطق سیلاب زده افغانستان را افزایش خواهد داد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
برنامه جهانی غذای WFP از افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و گفته است که این مسئله تأثیرات قابل توجهی بر امنیت غذایی خواهد داشت. WFP همچنان گفته است که در سیلاب‌های دو هفته اخیر در ولایات شمال غربی و شمال شرقی افغانستان 80,000 تن متاثر شدند. به گفته WFP، ولسوالی‌هایی که بر اثر سیلاب‌های اخیر در افغانستان آسیب دیدند، با بحران ناامنی غذایی روبرو هستند. در گزارش WFP به نقل از حسیوبیلی، مسئول بخش افغانستان این سازمان آمده است، خانواده های آسیب پذیر برای زنده ماندن به کمک های فوری نیاز دارند و در دراز مدت به سرمایه گذاری به خاطر زیرساخت های اجتماعی در افغانستان نیاز است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، هم روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به سیلاب های اخیر در افغانستان به نقل از WFP گفت:
WFP هشدار می‌دهد ولسوالی‌های آسیب دیده که بیشتر آنها مناطق گرسنگی هستند، در حال حاضر در سطح بحران ناامنی غذایی قرار دارند.
برنامه جهانی غذا می‌گوید روی پروژه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی سرمایه‌گذاری می‌کند که توسط جوامع برای محافظت در برابر تغییرات اقلیمی طراحی شدند. این پروژه‌ها شامل دیوارهای محافظتی، سدها و کانال‌های آبیاری می‌شوند. برنامه جهانی غذا افزوده که برای کمک رسانی به سیلاب زدگان افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. در همین حال شماره سیلاب زدگان در افغانستان از شدت آسیب پذیریشان و نیازشان به کمک های فوری سخن میگویند. عبدالرؤوف، باشنده ولایت غور، به رادیو آزادی گفت:
شاید 20-25 غریه باشه، تا به همی آخر که خانه ما بوده، در همی آخر یا آخر دره شیخ ها میگن نمی خانه های میکنم و عکسی تیوری شرم موندم و عکسی خرابی شرم. اون مکمل آب شسته و با خود برده.
تورخان، باشنده ولایت بغلان و یکی از سیلاب زدگان، هم گفت:
ضرورتی من اتاق و آباتی ضرورتی آو نداریم، آو بسیار کم بوده است، بسیاری چهار از گمه تو خراب داره باید برده.
جانان سایخ، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره آمار مجموعی تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان پاسخ نداد. اما پیش از این سیف د چلدرن گفته بود که تنها در سیلاب‌های ولایات بغلان، قورو و فاریاب به شمول اطفال 410 تن کشته شدند. این سازمان همچنان گفته که رویدادهای تغییرات اقلیمی در افغانستان یک خطر جدی برای 70% کودکان این کشور به دلیل تخریب منابع عایداتی خانواده‌هایشان از جمله زمین های زراعتی و مواشی آنان خواهد بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می‌پردازیم به واکنش اسرائیل به اقدام ناروی، آیرلند و اسپانیا. سفیرانش در این سه کشور را فراخواند پس از آن که سه کشور صبح امروز در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
مقام‌های ناروی، آیرلند و اسپانیا امروز اعلام کردند که قصد دارند پس از 28 ماه جاری فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند. یوناس گهرتوری، صدر اعظم ناروی، امروز ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر هم به این ابتکار بپیوندند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، صدر اعظم ناروی به این باور است که گام به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت می تواند امکانات برقراری صلح را میان اسرائیل و گروه تندرو حماس تقویت کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. همزمان سایمن هریس، صدر اعظم آیرلند، در یک سخنرانی که در آن به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اعلام کرد، امروز گفت که این یک گام تاریخی و مهم برای آیرلند و فلسطین است. پترو سانچز صدر اعظم اسپانیا هم امروز به پارلمان کشورش در مادرید گفت که برای او واضح است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پروژه صلح برای فلسطین را به گفته او دنبال نمی کند. به گفته او نتانیاهو غیر نظامیان فلسطینی را با گرسنگی و وحشت مجازات می کند. سانچز افزود که جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس پس از حمله 7 اکتبر به گفته او مشروع است، اما او تاکید کرد که ادامه این جنگ آنقدر درد و ویرانی و نفرت را در میان فلسطینیان ایجاد می کند که راه حل دو دولتی را به خطر می اندازد. صدر اعظم اسپانیا همچنان گفت که به عنوان کشوری که از حقوق بشر و حاکمیت نظم بین المللی دفاع می کند، موظف است که بدون رویکرد دوگانه به درگیری ها در فلسطین و اوکراین بپردازد. اقدام نروژ، آیرلند و اسپانیا خشم اسرائیل را برانگیخت. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در عکس العمل سفیران خود را از این سه کشور فراخواند. کاتس در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که کشورش سکوت نخواهد کرد، به ویژه به گفته او در برابر کسانی که به حاکمیت اسرائیل آسیب میزنند و امنیت آن را به خطر مواجه میکنند. وزیر خارجه اسرائیل همچنان گفت که این گام عواقب جدی را در پی خواهد داشت. حسین الشیخ، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، اعلام به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی نروژ، آیرلند و اسپانیا را تاریخی خواند. دفتر محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، نیز از این اقدام استقبال کرد و از سایر کشورها خواست تا به مسئولیت خود در به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان عمل کنند. آیرلند و اسپانیا اعضای اتحادیه اروپا هستند، اما نروژ هنوز عضویت این اتحادیه را ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از رئیس جمهور بایدن خواسته که از فرستادن پول مالیات دهندگان آمریکا به حکومت طالبان جلوگیری کند. این کمیته به تازگی با نشر خبرنامه با اشاره به گزارش اخیر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که هیچ گونه کمک مالی آمریکا به نفع طالبان قابل قبول نیست. این در حالی است که سیگار دو روز پیش در گزارش گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکای اجرایی ایالات متحده به عنوان مالیات، پرداخت صرفیه برق، مالیات گمرکی و غیره چندین میلیون دلار به حکومت طالبان پرداختند. بیشتر در این گزارش.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته که برای جلوگیری از فرستادن پول مالیات دهندگان آمریکا به حکومت طالبان به گونه فوری اقدام کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ناوخت روز چهارشنبه 21 می با نشر خبرنامه به نقل از مایکل مکال، مسئول این کمیته، گفته است این قابل قبول نیست که هر گونه تمویل آمریکا به نفع حکومت طالبان باشد. در خبرنامه به نقل از مکال آمده است که از اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان رسیده که تا چه حد دلارهای مالیه دهندگان آمریکا به طالبان نفع میرساند. به گفته او به گونه تعجب آور سیگار دریافته که دست کم 10.9 میلیون دلار مالیه دهندگان آمریکا به حکومت طالبان پرداخت شده است. مایکل مکال با فاجعه بار خواندن خروج اداره بایدن از افغانستان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آمریکا برای حل بحران بشری به وجود آمده در این کشور بیش از 2.8 میلیارد دلار کمک کرده است. از سوی دیگر شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند هر گونه کمک یا تمویل خارجی باید به گونه مستقیم با آنان برسد. حمید باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
شهرم کراچی میچلاند. وضعیت اقتصادی ما بسیار بد است. با آنقدر کار نمیشود که نفقه خانواده ما پوره شود. با ما هیچ گونه کمک نشده. کمک هم که میآید به غریبان نمیرسد.
یک باشنده کابل هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
اگر آمریکا و دیگر کشورها و سازمانها به افغانستان هر قسم پیسه یا کمک که میفرستند، ادارات مربوطه آنان باید لیست مردم نیازمند را بگیرند و به گونه مستقیم با آنان پول یا کمک کنند.
این در حالی است که سیگار دو روز پیش در گزارش تازه تازه خود گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان، شرکای اجرایی آمریکا از طریق مالیات، پول صرفه برق، تعرفه گمرکی و دیگر راه‌ها 10.9 میلیون دلار به حکومت طالبان پرداخت کردند. دیگر افزوده بود از این مبلغ 10.4 میلیون دلار مالیات، 4 لک دلار پول صرفه برق، 176 هزار دلار در بخش سایر هزینه‌ها پرداخت شده و بیش از 9 هزار دلار به عنوان هزینه‌های گمرکی به حکومت طالبان داده شده است. در این باره و شکایت مردم نیازمند درباره نرسیدن کمک‌ها از بیولو مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. اما او روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گزارش سیگر را رد کرده بود. او گفته بود طالبان در امور بشری مؤسسات خارجی هیچ گونه مداخله نمی‌کنند و فقط از کار آنها نظارت می‌کنند. از سوی دیگر شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند اگر جامعه جهانی می‌خواهد به گونه واقعی به افغانان کمک کند، در کنار کمک‌های بشردوستانه سرمایه‌گذاری در بخش توسعه ای را افزایش دهد. بشیر دودیال در این باره به رادیو آزادی گفت:
"کریشیا هم دنیا غواری، آمریکا متحده، ایالات غواری، اروپا غواری، چه افغانستان سناسه.
اگر ایالات متحده آمریکا، اروپا یا دیگر کشورها می‌خواهند افغانستان حداقل آسوده شود، کمک‌های بشردوستانه را به کمک‌های انکشافی تبدیل کنند. با این کار آنان برای مردم هم زمینه کار و استخدام را برابر می‌کنند. آنان باید در بخش‌های زراعتی، مواد خام معدنی، مدیریت آب و دیگر بخش‌های مهم انکشافی سرمایه گذاری کنند.
زراعتی زمکی که بکار بودیگی منگه در عبود مدیریت پاردین استفاده او کو مخبل کرن تین کشافر کو لاسی صنایات تین کشافر کو در محلی و کلیوالی تشبسات در پیابند پیابوری کو پدی ترسیب سرمد استخدام فرصتون هم برابر شی او دیدام راستو تاثیر با معلوم شی پی اقتصاد که
به گفته دودیال هر دلار رسیده از کشورهای خارجی به افغانستان باید رسما ثبت و هر از گاهی از آن گزارش داده شود.
حکومت طالبان از تصویب بودجه سال مالی 1403 خبر داده بیان که جزئیاتش را اعلام کند. بیشتر از فائزه ابراهیمی مشنویم.
وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بودجه سال مالی 1403 از سوی ملاح بتولا خانزاده رهبر طالبان توشیح شده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است که این بودجه از عواید داخلی تامین شده است، اما میزان و دیگر جزئیات این بودجه را اعلام نکرده است. وزارت مالی حکومت طالبان افزوده است که این بودجه در بخش‌های عادی و انکشافی یا توسعه‌ای به مصرف خواهد رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که بودجه سال مالی 1403 با در نظر داشت نیازمندی ها و اولویت های مردم توشیح شده است. او افزوده است که این بودجه به زودی در سیستم مالی جابجا خواهد شد. این در حالی است که پیش از این در زمان نظام جمهوری پیشین بودجه سال مالی با پیشنهاد وزارت مالیه نخست از سوی شورای ملی تصویب و پس از آن به توشیح رئیس جمهور می رسید و جزئیات آن هم رسانه ای می شد. در همین حال برخی از افغان ها می گویند که حکومت طالبان از بخش های مختلف از جمله مالیات جمع‌آوری می‌کنند و این حق آنان است که میزان بودجه را بدانند. احمد الله باشنده کابل به رادیو آزادی گفت:
معاش کارمندا فعلا هم به موقع نمیرسه، معاش کسایی که بازنشسته شده هیچ معلوم نیست. در این بودجه عوایدی که جمع‌آوری میشه درست است از عایدات داخلی یا از مالی که مردم پرداخت میکنه، مقدار جمع‌آوریش معلوم است، اما باید این مقدار عواید معلوم باشه که مردم بفهمه پول به کجا مصرف میشه.
افندی اسکندر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی میگوید انتظارش از بودجه امسال این است که معاشات متقاعدین در آن در نظر گرفته شده باشد.
ولی ما منتظر هستیم که در بودجه متقاعدین گرفته شده یا نشده، به خاطر از اینکه این متقاعدین سه سال میشه که منتظر همی بودجه و منتظر حقوقشان هستند، مگر تا حالا به متقاعدین افغانستان هیچ حقوق توزیع نشده تا حالا و ما الان نا معلومات دقیق داریم که آیا این بودجه 1443 در بودجه گرفته شده یا نشده، چون با توضیحات داده نشده در مورد بودجه.
از سوی دیگر آزرخ شافیزی آگاه اقتصادی میگوید که در شرایطی که وضعیت اقتصادی افغانستان خوب نیست و بودجه از طریق مالیات از مردم و آنچه که او استخراج بیرویه معادن عنوان میکند جمع‌آوری شده است، باید شفافیت وجود داشته باشد و جزئیات آن همگانی شود. او بر رادیو آزادی گفت:
اما برنامه مدون را که حکومت داره کلی وافی است که بخاطر نیازمندی های مردم میپره کردیم. اما نیازمندی ها مشخص کدام است؟ در مورد بازه فقر چی کردیم؟ برای ساختن امو انفراستراکچر یا زیربناها چی کار انجام بدن یا زیرساختهای اقتصادی هزینه‌های دولتی برای معاش مامورین و مصارف یا باید واضح و روشن باشه.
حکومت طالبان هیچ جزئیات ارائه نکرده که بودجه سال مالی 1403 چقدر است و چه مقدار آن به بخش‌های عادی و چه مقدار به بخش توسعه‌ای اختصاص یافته است. حکومت طالبان سال پیش نیز میزان بودجه سال مالی 1402 خورشیدی را اعلام نکرده بود، اما مجموع بودجه سال مالی 1401 را 231 میلیارد دلار افغانی اعلام کرده بود که 27.9 میلیارد آن به بودجه انکشافی اختصاص یافته بود.
دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. اردوی پاکستان ادعا کرده است که شاهد افزایش رویدادهای تروریستی از خاک افغانستان بوده. برنامه جهانی غذا WFP از افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده است. مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات ایران که در سقوط هلیکوپتر کشته شدند امروز در تهران ادامه یافت. ناروی، آیرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که سر از 28 ماه می رسما فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می شناسند. و اعضای تیم ملی مشت‌زنی افغانستان امروز به تایلند رسیدند. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم برنامه ورزش.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان مصاحبه انجام دادیم. در این گفتگو وی در مورد اعزام تیم ملی بوکسینگ افغانستان به تایلند در جهت کسب سهمیه المپیک پاریس برای شما معلومات داده است.
انتخاب کردیم و بعد از اینکه ورزشکارای ما را انتخاب کردیم و به این مسابقات اعزام نمودیم.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشروف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال، در رابطه با آمادگی‌های تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های آسیا که قرار است تا دو هفته دیگر در برابر تیم‌های قطر و کویت برگزار شود.
نزدیک به تقریباً 10 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است که ما رو به حداقل اگه سیزون نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر و کویت میرسانه.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات مخرب روحی و روانی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات ارائه کرده ایم. این مشکلات میتواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تاثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و اضطراب شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طور که در جریان است مسابقه کسب سهمیه المپیک پاریس قرار است که به میزبانی شهر بانکوک تایلند که تورنمنت جهانی بوکس به حساب میره، در اوزان مختلف مسابقات سهمیه المپیک برگزار میشه که از افغانستان هم تعداد از ورزشکارا در بخش های مردان و همچنان یک ورزشکار در بخش زنان از طرف فدراسیون بوکسینگ افغانستان اعزام میشه. به خاطر جزئیات بیشتر خواستیم با وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان مصاحبه داشته باشیم. جناب حمیدی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام، خواستم نماشید جناب شهزاد سیم و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
سلامت باشین. مسابقات اگر لطف کنین توضیحات بتین، یک مسابقات همچنین مسابقات در ایتالیا هم برگزار شده بود که از افغانستان کسی نتونست سهمیه به دست بیاره. در این مسابقات چه تعداد ورزشکارا اعزام میشه، کی ها هستند، در کدام اوزان و آمادگیشان از چه قرار است؟
کسی که در جریان هستن از طریق رسانه فدراسیون و همچنان از طریق سوشال میدیا به تمام خبرنگارهای محترم آگاهی دادیم که فدراسیون ملی زنی افغانستان قرار است 6 ورزشکار طبقه زکور و روایت ورزشکار طبقه ماست ما رو به این مسابقات اعزام کرد که همان از تایلند بسر می کنند و امروز مراحل اداریشان تمام شده و فردا ان شاء الله قرعه کشی مسابقات است. در این بغیر از وزن 92 کیلوگرم در بخش ذکر ما تمام وزن از 7 کلاس تمام وزن های ما در 6 کلاس موجود هستند بغیر 92 کیلوگرم و در بخش اوناس ما فقط در وزن 54 کیلوگرم نماینده داریم که ان شاء الله مسابقات در تاریخ 24 شروع می شود و فردا ما مسابقه 24 می و فردا ما قرعه کشی داریم که ما ورزشکارا را سر تا سر دنیا کردن آنهای ما بودن یا بودن ما انتخاب کردیم و بعد از اینکه ورزشکارهای ما را انتخاب کردیم و به این مسابقات اعزام نمودیم.
ثبت مسابقات از چی قرار است؟ تعداد از کشورها سهمیه‌هایشان تکمیل شده، مخصوصا در کشور ایتالیا که مسابقه سهمیه المپیک برگزار شد، از افغانستان در رویداد کس نتانست نتیجه بگیره. دلیل عدم نتایج ورزشکار افغانستان از مسابقات سمی المپیک ایتالیا در چی بود و همچنان آمادگی ورزشکارای ما از چی قرار است؟ چقدر امیدواری هست که ما بتانیم سمی المپیک پاریس بگیریم در بوکس؟
متاسفانه که ما در مسابقات کسب سمبی ایتالیا نتانستیم نتیجه خوب داشته باشیم، چون هم وقت کم داشتیم و هم بغیر از اون کشورهای بسیار قوی مانده بودن بخاطر کسب سمبی المپیک. اما خوشبختانه در این مسابقات هم زیاد داشتیم، بغیر از اون کشورهای هم چون کشورهای بسیار قوی بودن در دور قبلی فعلا در این دور نیستن و تمامیشون کسب سهمیه کردن مثل ازبکستان یا دیگر کشورها. فقط ما در اینجا وزنهای در این مسابقات در هر وزن 4-4 کلاس دیگه داریم، میتونیم 4-4 کسب سهمیه کنیم در یعنی در وزن 4 نفر میتونه کسب سهمیه کنه و هر کشور در هر وزن 1 نفر اجازه داره و بنابراین این تمام کشورهای که قوی بودن از دور مسابقات حذف شدن، یعنی کسب سهمیه کردن و عملا در این مسابقات حضور ندارن و کسب سهمیهشان کنفرم شده و فقط کشورهای ماندن که فعلا کسب سهمیه نکردن و آخرین کسب سهمیه المپیک است. در اینجا انشاءالله شانسمون به اندازه زیاد است، اما امید داریم که ورزشکارهای ما پرفارمنس خوب داشته باشن تا بتونیم دستاورد خوب داشته باشیم و حداقل چند حداقل دو سه کسب سهمیه در این مسابقات داشته باشیم.
یک ورزشکار ما به نام قیس علیزاده پس از 29 سال افغانستان صاحب مدال نقره ساخت و همچنان تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در خارج هستند در این اواخر مدال‌های بسیار خوب را تانستن کسب بکنن، اما تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در بوکس فعالیت دارن انتقاد میکنن که از افغانستان کس انتخاب نشده. اگر در این مورد معلومات بتین که دلیل چی بوده؟
ببینیم در مسابقات قزاقستان اولین مشکل را که داشتیم مشکل بودجهی بود که ما نتانستیم از تربیت بدنی افغانستان بودجه و تیم ما دریافت کنیم. دوما بچه هایی رفتن در قزاقستان ما مجبور بودیم دیگر چانس نداشتیم از بچه های ما که هم پروگرام را قبلا به شما تشریح داده بودم از مهاجرین ما از دیتابیس ما انتخاب کردیم و به این مسابقات توان کردیم که بهترین ها بودن و بعد از 29 سال شاهد بودیم که ما تانستیم اولین مدال نقره قهرمانی آسیا را به نام افغانستان ثبت کنیم و چنان در این مسابقات تایلند که ما داخلین روزا تانستیم که اپروال بچه های ما را بگیریم که دو نفر قرار بود که برن به این مسابقات، اما متاسفانه بنابرای مشکلات ویزا نتانستیم بچه را ما به این مسابقات بفرستیم. بخاطر از این ما چند مشکلات داریم که ورزشکارهای ما از افغانستان میرن. اول بودش که ما هر سفارات که باید یا فعلا اپلای میکنن به ویزا مشکلات بسیار زیاد تا بخاطر شرایط فعلی افغانستان داریم. حداقل باید 60 روز یا 65 روز پیش یا حداقلش 40 روز پیش یا باید به ویزا اپلای کنن تا که امور سکیوریتی کلیرنس هایشان تایید بشه. بنابراین ما مشکلاتی که از افغانستان داریم همه تلاش های خودم میکنیم که ویزایشان چه در صورتی که ما نتانیم ویزا بگیریم، در صورتی که نتانیم بودجه بگیریم، باز مرحله بعدی ما که ما بمیاریم رو به ورزشکارهای ما که بیرون هستن وار انتخاب میکنیم. هیچ وار انتخاب سلیقه‌ای نبوده، تمامش تیم تخنی
تکنیکی داریم یا انتخاب میکنن. هر کدام از یا خود از تیم تکنیکی بود از این که ویدوهایشان عمل کردشان کتابچه بوکسشان بگرامشان میرن انتخاب میکن و انشالله این را مبت همون ملت افغانستان اتنیان میتون که ما آخرین تلاش خودم میکنیم که مثل که ما در یک دو سال گذشته تا نسیم اولین مدال قرمولی جوان داشته باشیم در بخش نوجوانان که ساک جان داشت امالله ساک و همچنان ما مدال بعد 29 سال اولین مدال آسیا را داشتیم. دیگر مثل از این میتونیم انشاءالله در یایلتان با همین انتخابای بهتر که از کارهای ما دست بیرون داریم انشاءالله دستاوردهای خوبی دیگر هم داشته باشیم.
بسیار خوب. یکی از ورزشکارهایی که در خارج از زندگی میکنه و در مسابقاتی که در بوسنیا هم بود مدال داشت، مدال طلا، زلگه لغمانی در پیام به ما ارسال کرده، گفته که در این مسابقات انتخاب نشده. دلیلش شما در چی میبینین؟ اینا در افغانستان هم نیستن، در اروپا هستن. دلیلش اگه واضح بسازین که به اونا هم واضح شه و دلیلش چی است؟
ما مشکل ویزا داشتیم با زلگجان لغمانی. آخرین تلاش خودم کردیم، تمام موارد با المپیک ملی افغانستان هم در جریان گذاشته شده، چون مسابقات کسب سمی المپیک بود و مانگی باید دایرکت با المپیک افغانستان میشد و با خودشان ملی سفارت هم فرستادیم برشان، چون این مسائل سفارت هاست ما نمیتونیم در او دخالت داشته باشیم. اسناده ای که شان میخواید یا چیز رو که میخواید باید یا معایا بسادن، این که معایا ساخته نمیتونن، سفارت ها ویزا نمیدن، مشکل فدراسیون نیست. فدراسیون آخرین مشکل آخرین تلاش کنم میکنه که یا ویزا بگیر. مثلا ما دعوتنامه شان گرانتی لتر یا شان خلاص کردیم بچا فرستاد پرسیجر با پاسپورت های دیگران با سفارت نگذارن، شرایط پیچیده تر دارن. متاسفانه این باعث شد که زلگجان لغمانی ویزا نگیرن و از شرکت ایجی هم سوی تفاهم هم با خودش ایجاد شده، خودشون بیتر در جیدیان از که همه موضوعات در سفارت هم اصلا درستون هیچ چیز کرده نمیدونه. انتخاب شده بود به این سفر، باید قرار بود که برای ما متاسفانه که ما بخاطر مشکلات ویزه که داشت نتوانستیم به مسابقات رو کنیم و مجبور شدیم کسی را که ظرفی راجع سر کرده بودیم این روز بجای از او در سپورت انتری آخرین تاییدی شده بتیم که تا در مسابقات اشتراک کنیم.
نامش قسم که شما هم یک لست را بر ما ارسال کرده بودین، نام ایشان در لست بود ولی مشکل ویزا باعث شده که به گفته شما که نتونه این ورزشکار بره. به هر حال امیدوار هستیم که در مسابقه های بعدی از این ورزشکار استفاده شوه و برنامه فدراسیون بوکس افغانستان بعد از مسابقات سمی المپیک چی است؟ اگر افغانستان سمی المپیک بگیره، آیا کمپای تمرینی مشترک در نظر گرفته شده برای آمادگی بیشتر با المپیک یا ای که چطور؟
ما عملاً کمیته ملی المپیک افغانستان در جریان هستیم. کمپای تمرینی در نظر گرفته شده، با فدراسیون بوسنیا هم در تماس هستیم. کمپای در سطح ارتفاعی کوها به خاطر بلند بردن فیزیک بچه‌ها یا همش آماده شده، انشاءالله در صورت که ما کسب سهمیا کنیم بچه‌ها بدون از اینکه برن پس به طرف خانه دایرکت میآیند به بوسنیا که من امروز هم برشان اعلام کردم این موضوع را، به دایرک میاین به بوسنیا و در بوسنیا انشاءالله کمپ تمرینیشان به کمپ ارتفاع کواک هست بخاطر بالا بردن فیزیکشان برگزار میشه. بعد از انشاءالله باز دیگر کمپ داریم از اونجا دایرک برشان به احتمال زیاد در خود فرانسه که با فیلان ما منتظر پروفایلش هستیم. بعد از اون میاین انشاءالله به فرانسه اینجا تمرینات خودمی داشته باشن تا چند تیم دیگه رو که بخاطر این مسابقات قرار از بین بکن به تمرینی هم روی از روی هنگی انشاءالله تمرین کنم. اما منتظر هستیم ببینیم که نتیجه چی میشه. انشاءالله تمام موضوعات فدراسیون عملا روی پلان ترسیم شده و همه این موضوعات به شما قبل از قبل آمادگیش گرفته شده که انشاءالله بعد از اینکه بچه های ما بتانند کسب سمیه کنند برشان ما هم دیگان بتانیم را را هم بار بسازیم تا مدل المپیک انشاءالله برسیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام، فیروز مشعوف را به خود داریم در مورد لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و همچنان مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا که افغانستان و قطر و افغانستان و کویت قرار است با هم رقابت داشته باشند. خب خوب است که در مورد آمادگی های تیم ملی فوتبال افغانستان اول بپرسیم که از چی قرار است از بازیکنان که از طرف اشلی وست‌وود به تیم ملی جدیدن جذب شدن و از تمریناتشان چی خبر است، چون تقریبا دو هفته به آغاز مسابقه افغانستان با قطر باقی است و بعدش با تیم ملی کویت افغانستان بازی خواهد کرد. میزبان مسابقه اول افغانستان است در عربستان و مسابقه دوم هم به میزبانی کویت برگزار میشه. مشروف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر از آمادگی های مربی تیم ملی بازیکنها همه صحبت کنی که از چی قرار است. مسابقه بسیار سرنوشت ساز است بر افغانستان، وضعیت جدول چگونه است و چگونه افغانستان میتونه که به جام ملت های فوتبال آسیا صعود کنه و امیدوار هم باشه حتی به صعود به دور بعدی راهیابی به جام جهانی. حتی
سلام به شما و شنوندگان خوب شما، تشکر. من فکر میکنم که ما در برهه بسیار حساسی هستیم با توجه به وضعیتی که امسال یعنی در نحوه قرعه‌کشی مسابقات ایجاد شد که برخلاف دو دوره گذشته مسابقات با شرکت 4 تیم در مرحله برگزار شد، افغانستان شانس صعود به جام جهانی رو در همین راوند داره و اگر اتفاق رخ بده بسیار یک دستاورد کلانه، چون ما نه تنها به جام ملت‌های آسیا را پیدا میکنیم بلکه به دور بعدی مقدماتی جام جهانی هم راه پیدا میکنیم که خودش یک تاریخ سازیه و این به لطف در واقع بتونیم بگیم تغییر میکانیزم مسابقات انجام میشه در کنار تلاش کوشش تیم و دستاورد تیم. بدون شک تغییر میکانیزم مسابقات هم یکی از دلایل هست. کمپ تمرینی از دو روز پیش در عربستان شروع شده، هرچند تا حال صفحه فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی نکرده در خصوص کمپ، اما گزارش هایی که بر من رسیده تغییر خاصی در ترکیب و در استخوان‌بندی تیم ملی فوتبال ما ایجاد نشده که من فکر میکنم تصمیم بسیار درستی هم هست. در این برهه زمان چون ما دو ماه به خواب فاصله بود بین بازی آخر ما با هند و حالا با قطر و کویت، هر آن بازیکنی که بتونه تازه به تیم ملی بیاید و او ستاره باشه از یک تیم دیگه فرق نمیکنه، آشنایی از او و وارد شدن به سیستم تفکرات فوتبالی اشلی وست‌وود یک کمکی زمانگیره و هیچ مربی این ریسک نمیپذیره، مگر اینکه یک بازیکن باشه در سطح کلاس بسیار بالا، به طور مثال ندیم امیری که یک بازیکن پخته است که زود میتونه خوده جوین کنه با تیم، با سیستم تیم، با فنی تیم و همه چی. به همین خاطر فقط فکر میکنم نجیم حیدری به ترکیب تیم اضافه میشه به خاطر که ما در دفاع واقعا متزلزل هستیم. با توجه به اینکه اسلام امیری هم من فکر میکنم بازی خواهد کرد در بازی مقابل قطر، علارغم اینکه خدافیزی میکنه کرده، ولی اضافه شدن نجیم حیدری از جمله بازیکنان معترض به خط دفاع کمک زیادی به تیم ما میکنه، چون ما محبوب حنیفی هم در بازی اول نداریم و یک دو بازیکن دیگه هم به تیم اضافه شده که آنقدر دهن پرکوم نیست که ما بگیم تغییر آنچنانی ایجاد شده. کم در عربستان شروع شده و نزدیک به تقریبا 10-12 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است که ما رو به حداقل به یک انسجام نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر کویت میرسانه.
خیلی خوب، در جدول وضعیت از این قرار است که ملی پوشان فوتبال افغانستان با 4 امتیاز بعد از قطر و هند سوم است، اگرچه بازی هند و کویت هم بسیار زیاد میتونه مهم باشه. اگر کم روشنی بندازین که افغانستان چی باید بکنه که صعود کنه به دور بعدی و یا حداقل بتونه به جام ملت‌های آسیا صعود بکنه.
آقای شهزاد عزیز، در قدم نخست شرایط طوری هست که ما در بازی اول ما کاری نباید بکنیم. خب بزرگترین اتفاقی است که کویت و هند دقیقا در روزی که ما که قطر بازی داریم بعد مساوی کنند. در جدول شما میبینیم که هند و ما با یک رقابت بسیار نزدیک با هم دیگه قرار داریم. کویت فعلا تیم چهارمه، اما این رده‌بندی خیلی زود عوض میشه در می بازی تا 6 تا 11 جون. ما روی کاغذ قطر داریم که اولین بازیش با ما داره و بعد از او با هند مسابقه میکنه. انتظار میره که قطر هر دو بازی رو ببره، هم ما رو ببره و هم هند. اینا اتفاقات فوتبالی است که اگر ما بتونیم در همه بازی پیش رو از قطر امتیاز بگیریم، نور علی نوره. ولی ما میفهمیم که لحاظ فنی واقعا تیم ما در حد قطر نیست و ما بازی بسیار سختی رو داریم مقابل قطر. و چون کشور ما گفتن کلمه خوب نیست که ما بگیم 100% میبازیم، اما اگر قرار بشه تحلیل کنیم و تحلیل منطقی داشته باشیم، قطر چندین سر و گردن از ما بالاتره و قهرمان آسیای خودشون بود. بازیش هم نزدیک دیدین دیگه، در جام ملت‌ها حضور داشتن، تیمی که ایران حذف کرده بدون شک تیم آسانی نیست، ولی اتفاقات فوتبالی همیشه هست. شاید بتونیم امتیاز بگیریم، ولی من 90% میگم ما میبازیم قطر. در قدم اول ما کاری نیست، قرار نیست بکنیم. ما اگر به قطر ببازیم هم هیچ مشکلی در روند صعود ما به جام ملت‌های آسیا ایجاد نمیشه، فقط ما باید منتظر تساوی کویت و قطر باشیم، کویت و هند باشیم. اگر او مسابقه برنده داشته باشه، چون ما احتمال زیاد به قطر خواهد باختیم، افغانستان احتمالاً که جای شانسش خیلی کم بشه. اگر هند بازی رو ببره، خب هند از ما 3 امتیاز خود بالا میکنه و ما بازی آخر اگر کویت رو ببریم هم هند سعودش تقریبا میتونیم بگیم به جام ملت‌ها قطعی خواهد شد، چون یک امتیاز از ما بیشتر داره. و همین خاطر اگر بازی هند و کویت مساوی تمام بشه، آخرین بازی چون باز قطر با هند داره و احتمال شکست هند و قطر میره، و ما اگر بتونیم رو در رو کویت شکست بدیم، در خوشبینانه ترین حالت ما تیم دوم جام ملت‌ها در این گروه هستیم و این کار شدنی هست. یعنی اونقدر نشد نیست که یکان تا مثلا دیسان نامید است میگه نه اتفاق نمیفته. یکی از اتفاقات در واقع میتونیم بگیم قابل شد اینمی اتفاق میتونه باشه در گروهی که ما قرار داریم، که ما کویت ببریم و هند مساوی کنه. میگم دیگه اینا همه اما وگرها در فوتبال است، ولی خب روی کاغذ شانس افغانستان فقط پیروزی رو در رو مقابل کویت و تساوی هند و قطر، هند و کویت در بازی اول است.
بسیار خوب. اگر کوتاه در مورد برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هم بگوین که اتک انرژی اول شد، قهرمان شد، چقدر تاثیر مثبت میتونه بر فوتبال داخلی افغانستان داشته باشه؟
متاسفانه هیچی، با توجه به شرایطی که لیگ داره، با توجه به نحوه برگزاری مسابقات، من فکر نمی کنم هیچ تأثیری از لحاظ رشد و فنی فوتبال بگذاره. فقط یک تورنمنت بود برای زنده نگاه داشتن فوتبال در افغانستان. شما قطعا فهرست تیم ملی رو خواهد دیدین که به زودی اعلام خواهد شد، چه امروز یا فردا. در از این مسابقات لیگ قهرمانان هیچ بازیکنی به غیر از محبوب عنیفی، یک دروازه‌بان به عنوان فیصل سیدخیل که او در لیگ قهرمانان اصلا کیپر نیست، او از جمله دروازه‌بان تیم 17 سال است که دعوت شده به تیم ملی و گلاله ای هم دروازه بانه کرد.
اما شما گفتین بیشتر که اشلی وستوود رسک نمیکنه که بازیکنهای جدید جذب کنه، به خاطر که بازی و وقت کم مانده به بازی های افغانستان با قطر و کویت. در این مورد چی گفتنی داری؟
بحث من این که گفتم اشلی وستوود رسک نمیکنه، بله گرد به شما سعیست که در این برهه زمانی اصلا بازیکن خارجی هم دعوت نمیکنه، داخلی هم. سوال شما کلی بود که چقدر روی رشد فوتبال تاثیر داره. عمل من پخته خبر دارم که اشلی وستوود با آمده بازی ها را دیده و گفته سطح تیم ملی، گپی که انوش دستگیر هم زد، گپی که اوتو فیستر هم زد، گپی که پیتر شگرت هم زد، اسکلیزیچ هم زد و همه اینا در رسانه ها موجوده. سطح تیم ملی فوتبال افغانستان به مراتب بالاتر از فوتبال کلبی افغانستانه. من برای شما وعده میتونم از لیگ داخلی افغانستان و فراورده ها و استعدادهای اینمی لیگ بخی بعد از این بازی قطر کویت هم برای تیم ملی اگر دعوت هم بشه، مثل سابق نقش یک بازیکن داره که فقط میرن در اردوی تمریناتی آموزش میبینن. باید همه دست به دست هم بدم، دولت کمک کنه، نظام پول بده، دولت یک بودجه جداگانه برای لیگ افغانستان بده. و مصاحبه قبلی اگه یاد شما برای شما گفتم رونالدو رو تنها النصر نیاورده به لیگ عربستان، رونالدو رو کنسرسیوم دولت شاهی عربستان کمک کرده که فوتبال عربستان بالا بره. نظام حاکم باید بیاید کمک کنه، یک بودجه بده که لیگ افغانستان سرتاسری برگزار شه، حداقل در 4 بلد برگزار شه. تجار یعنی باید یک سیستم باشه که تاجر مجبور و مکلف بشه به عنوان یک وجیبه ملی قسمتی از سرمایه خود روی لیگ افغانستان سرمایه گذاری کنه که تیم‌ها بتونن رفت آمد کنن، باشگاه خودکفاشن. هر از ما میتونیم بگیم که لیگ افغانستان روی تیم ملی تاثیر داره، بنده ساعت بازیکنای ما همه خارجی هستند، مثل فوتسال ما اینا همه بازیکنای بیرون هستند، مقیم استرالیا و هلند و آلمان و امریکا هستند، میان بازی میکنن، هیچ کدامشون در افغانستان زندگی نکردن، هیچ کدامشون در افغانستان بازی نکردن، یعنی مو استعداد بیرونی هست، میان ولی فقط بیرق ما رو بالا میکنن. این شکل مسئله فوتسال هم هست. لیگ افغانستان امیدوارم که یک تغییری در مدیریت فدراسیون فوتبال ایجاد شود، یک طرح نیروی کاری انگیزه نو بیاید، بتونه فوتبال افغانستان رو وارد یک مسیر جدیدی از پیشرفت قرار بده که بتونه حداقل این لیگ حداقل تا 5 سال دیگه یک دستاورد از لیگ افغانستان داشته باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
استفاده از مواد مخدر می تواند تاثیرات مخرب زیادی بر سلامتی روحی و روانی فرد داشته باشد. در این گزارش به برخی از خطرات اصلی مرتبط با مصرف مواد مخدر از دیدگاه روحی و روانی پرداخته شده است. اول، افسردگی. مصرف مواد مخدر می تواند به شدت باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که به نوبه خود منجر به افسردگی شدید می شود. این تغییرات ممکن است باعث کاهش فعالیت مواد کیمیایی مثبت در مغز مانند دوپامین و سروتونین شوند. دوم، استراب و حملات پانیک. بسیاری از مواد مخدر می توانند باعث افزایش احساس استراب و استرس شوند. حتی پس از پایان مصرف افراد ممکن است همچنان احساس استراب و نگرانی شدید داشته باشند. برخی مواد نیز ممکن است حملات پانیک را تشدید کنند. سوم، روان پریشی. مصرف مواد مخدر می تواند باعث بروز علائم روان پریشی شود که شامل هذیان، توهم و قطع ارتباط با واقعیت است. این علائم ممکن است موقتی یا دائمی باشند و زندگی روزمره فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. چهارم، اختلالات خواب. بسیاری از مواد مخدر تأثیرات منفی بر الگوی خواب دارند و می توانند منجر به بی‌خوابی یا اختلالات خواب شوند. این مشکلات می تواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تأثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و اضطراب شود. پنجم، کاهش انگیزه و توانایی تصمیم گیری. مصرف مواد مخدر می تواند باعث کاهش انگیزه و تمایل به انجام فعالیت های روزانه شود. افراد ممکن است در تصمیم گیری های مهم زندگی دچار مشکل شوند و این می تواند به مشکلات شخصی و حرفه‌ای منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شب با یاد شب های دگر شب با یاد شبهای دگر، سوزم چوشم خدا را نگر، سوزم چوشم خدا را نگر. من بیا ماه من، مینای من